بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در جایی است که شرکا حاضر شدن، اون کس که کار نمی کند او سهم بیشتری ببرد، یا اون کس که کمتر کار میکند سهم بیشتر. عرض کردم این مسئله گسترده ایست، اقوال ثلاثه دارد. قول اول از نظر ما و سید این بود که هم عقد درست است و هم شرط درسته. قول دوم این شد که هم عقد باطله و هم شرط باطله. ظاهراً دلائل پنجگانه اقامه کرده بودند. گاهی می گفتن خلاف مقتضای عقد، گاهی می گفتن این اکل مال به باطله، و گاهی می گفتن تملیک معدومه. مرحوم آقای حکیم فرمود که عرض کنم خدمتتون که این درآمد ملک شریک است، به چه دلیلی باید از ملک شریک در آید برود ملک شریک دیگر؟ این دلیل میخواد. این بالمناسبه نیمی از این درآمد مال این شریک، بخشی از این درآمد که ملک این شریک، چگونه از کیسه این شریک در آید برود به ملک شریک دیگر، چون بنا شد که غیر عامل هم سهمی ببرد، اقل و عملا هم سهمی ببرد. این سهمی را که میبرد این ملک مال، ملک شریک اوله. به چه دلیل از کیسه این در میاد میرد کیسه او؟ در مضاربه دلیل داریم که از کیسه این مالک در میاد ملک عامل، ولی در اینجا دلیلی نیست. اینها را ما بحث کردیم و روشن کردیم. الان بحث ما در قول سوم است. قول سوم میگد بر این که عقد صحیح است، شرط الزام آور نیست. این که میگن باطله یعنی الزام آور نیست. اقل و یعنی چه؟ استحقاق. دوایی ندارد، بدون دایی که نمیشه. اینجا مسئله استحقاق نیست. عرض کردم سهم و زکاتی که نمیدیم که استحقاق داشته باشد. اینجا مسئله معامله است. میگد این نیمی از درآمد مال این شریکه، از کیسه این شریک در بیاد مقداری ملک اون شخص باشد، این دلیل میخواد. عرض کردم که جوابش این است که خود این عقد از اول کافیه. از اول گفتیم شالوده را طوری میریزیم که درآمد از اول بیشترش مال، عرض کردم اقل و عملا باشد، کمترش مال اکثر و عملا. از اول شالوده را چنین می‌ریزی. قول سوم این است که نخی عقد صحیحه، شرط باطله، یعنی شرط الزام آور نیست. دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول همان یکی از وجوه قول، دلیل این قول سوم یکی از وجوه قول دومه. قول دوم که میگفت هم عقد باطله هم شرط، بعضی از اون وجوهی که او اقامه کرده بود این قبول میکند، ولی میگه شرط باطله اما عقد باطل نیست. کدوم وجوه؟ مثلا اونی که حضرت آقای خویی فرمود، گفت این تملیک معدوم است، چیزی که هنوز محقق نشده است، چطور جناب عالی تملیک شریک دیگر میکنی؟ میگید من یک سورس ببرم، او دو سورس ببرم، عرض کنم در حالی که عامل نیست، در حالی که عرض کنم خدمتتون که عقد و عملنه، همان وجوه را گرفتین، تملیک معدومه. یا اونی که مرحوم حکیم گفت از کیسه این شریک در آمدن، وارد شدن به کیسه شریک دوم دلیل میخواد. در مضاربه دلیل داریم، ولی در اینجا دلیل نیست. اینجا باید بالمناسبه باشد، اما یکی بیشتر از استحقاقش ببرد، این دلیل میخواد، ناچار اینها را میگه. و اما اگر اون دو دلیل اول را بگد، نمیتوند بگد عقل صحیحه. اون دو دلیل اول کدوم؟ دو دلیل اول کدوم؟ 5 تا دلیل بود. اگر دو دلیل اول را بگد، نمیتوند بگد عقل صحیحه. اولین بگه خلاف مختزای عقل. اگر خلاف مختزای عقده، باطله. هم شرط باطله، هم عقد. با ابلا سمن، آجر بلا اجره، اینجا هر دو باطله. یا دومی را بگرد، دومی کدوم؟ اکل مال به باطل، اکل مال به باطل، هر دو باطله. ناچار بعضی از اون وجوه باقی مونده را میگد، من انه تملیکن للمعدوم مثلا، یا به چه دلیل از کیسه این شریک در آید وارد کیسه دیگری بشود، افزایش ها نه سهمش. اون افزایش ملک این شریک بود، چگونه رفت ملک شریک دیگر شد. به این ادله چسبیده، میگه شرط باطله اما عقد باطل نیست. و به تعبیر علمی شرط فاسد مفسد نیست. این تعبیر چطور شما در شیمی یک فرمول ها رو حفظ میکنید، در هر علمی یک فرمول خاصی هست، اصول و فقه هم یک فرمول هایی دارد، فقیه باید حفظ کند. شرط فاسد مفسد نیست، این شرط فاسده اما مفسد نیست. بله، اگر به دو دلیل اول بچسبد، اونجا هم شرط فاسده و هم مشروط فاسده. مادامی که خلاف مختزای عقل نیست، مادامی که جهالت نیست، جهالت یعنی به معنی جهل قرار، مادامی که اکل مال به باطل نیست، شرط ولو فاسد باشد، این شرط مفسد نیست. بله، اگر خلاف مختزای عقد باشد، شرط فاسد مفسده. یا اکل مال به باطل باشد که خلاف کتاب الله، اون فاسد مفسده. اما اگر از اینها نباشد، از کدام مقوله آقای کرمانی؟ خوب ستا اکرم خلاف مختزای عقد، اکل مال به باطل، غرر، اگر اینها شد شرط فاسد مفسده. اما اگر غیر اینها شد، شرط فاسد مفسد نیست. چرا مفسد نیست؟ شیخ اعلی الله مقامه در متاجر در باب شروط میگه لأن هنا التزامان، یک التزام نیست، التزامانه، از قبیل اقل اکثر. اوفو بالعقود صحیح را میگیرد، باطل را قیچی میکند. و اگر شرط و مشروط التزام واحد باشد، قابل تفکیک نیست. اما اگر شرط و مشروط التزامان باشند، اوفو بالعقود یکی را میگیرد، بقیه را نمیگیرد. این حاصل فرمایش این قول پنجم. حالا که قول سوم، بله بلندتر بفرم، اوفو بالعقود میخوابد روی این دوتا التزام. اینجا که میگد میبیند جاده صافه، میگد اوفو بالعقود. اینجا که آمد دید جاده ناصافه، این خلاف مختزای عقده، خلاف کتاب اللهه. اونجا دیگه نمیگیره. التزاما فی التزام، رحمت الله علی شیخ در متاجر در باب شروط میگه آیا شرط و مشروط التزام واحد او التزامان. اگر بگیم التزام واحد اصلا دیگه قابل تفکیک نیست، اگر شرط فاسد شد مفسد هم میشه. اما اگر بگیم اینها التزامان هستن، اونی که مطابق قاعده است اوفو بالعقود میگیرن، اونی که خلاف قاعده هست اون را حذف میکنیم. این حاصل قول سوم فالعقد صحیح و الشرط باطل. چرا باطل؟ لأحد الوجوه المذکوره فی القول الثانی، نه همش ها، چون اگر همش بگد نمیتوند بگد عقد صحیحه، ناچار اونها را بگد که عقد را خراب نمیکنه. که تملیک المعدوم، یه فرمایش حکیم، و الا اگر برد سراغ مختزای عقده خلاف مختزای عقد، اون کن فیکن میکند هم شرط را و هم مشروط. حالا که چنینه، الشرط لیس التزاما واحدا بل التزامه، اون که صحیح است میگیریم، اون که باطل است رها میکنیم. این قول سوم. جواب قول سوم روشن شد وقتی ما قول دوم را ادله اش باطل کردیم، قول سوم هم خود به خود دلیلش قولش باطل میشه. تا اینجا ما خوندیم. نه، اگر خلاف مقتضای عقد تناقضه، تناقض است. بر این که هم عرض کنم چگونه شما عقدی را میخونید شرطی در ضمنش است که از وجودش کل عدم میاد، مثل با بلا سمن آجر بلا اجره، در اونجا قائل به تفکیک نمیشه. تفکیک در جاییست که شرط به گاو و گوسفند عقد ضرر وارد نکنه، یه چیز برانی باشد. و اما اگر شرط برود به صلب مشروط، تارپود مشروط را خراب کند، اونجا نمیان بگن شرط باطل است مشروط صحیح. سه مورد است، یکی هم خلاف کتاب و سنت که همون گفتیم اکل مال به باطل، سوم جهل در معامله. در این ستا شرط میرود تا به پود مشروط خرابش میکنه، ولی بقیه چون جنبه اجنبی و بیگانه هستن، بطلان شرط موجب بطلان مشروط نیست. دو التزام به قول اون مردی که رفته بود زیارت امام رضا، هم عبادت میکرد و هم گناه. گفتن آمدید عبادت زیارت حضرت رضا، این گناه چیه؟ گفت دو دفتر است. توجه کردی؟ یک دفتر دفتر امام رضاست، یک دفترم دفتر عیش و نوشه، اینا به هم مخلوط نمیشون. خب دیگه چقدر توضیح بدم ما را خسته کردی؟ خب بعد برمونت برم میرسیم به یک عبارتی در عروه. ببینیم این عبارت عروه را چطور میخوام معنا کنم. عرض کردم خدمت رو میرسیم. الفرع الخامس عرض کردم خدمتون که به فرع خامس نرسیده، سید در مهد دارد و دعوا ان العمل بالشرط، بیارید و دعوا ان العمل بالشرط پیده کردی آی قرشی؟ بله. و دعوا صفحه چنده؟ شرط چهار. و دعوا ان العمل بالشرط غیر لازم لأنه في عقد جائز مدفوعة اولا و ثانیا. اصلا معلوم نیست که این جمله به کجا میخوره. به قول اول میخواد خراب کند قول دوم را، قول سوم را. و لذا مرحوم حکیم هم در تفسیر این جمله مردد، مرحوم خویی هم مردد، این دعوا به کجا میخورد؟ اگر مهد عروه را قبلا ببینید میگو سقه او قول اول دوم سوم سوم این است که عقل صحیح هست شرط صحیح نیست و دعوا به کجا میخورد. من این را از کتاب ریاض المسائل پیدا کردم. ریاض المسائل شرح النافع المختصر مال محقق. ریاض بله از مختصر النافع مال محقق. مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض متوفای 1231 یعنی در واقع 200 سال قبل تقریبا فوت کرده، شرحی بر مختصر النافع نوشته، اسمش گذاشته ریاض المسائل. این الان جلدی که در اختیار من هست جلد تقریبا نهمه، یک دوره فقهه. سابقا کتاب ریاض را تدریس میکردن، قسمت طهارت و صلاتش را در شهرستان ها ریاض را تدریس میکردن، خیلی کتاب علمیه. الان این کتاب ها تا حدی محجوره، اما در اون زمان که حوصله بیشتری بود و کار اهل علم کمتر، به علم بیشتر کتاب را تدریس میکردن. حتی بر این کتاب حاشیه ها زدن. عرض کردم خدمتتون که غالبا ایشون در این کتاب دارد فیه تأمل، فیه تأمل. من یک کتاب دیدم تأملات ریاض را شعر کرده، ولذا شاعر میگه تأملات صاحب ریاضی اوجد فی القلب من انقباضی. تأملها را یک کتابی نوشته. کم من کتاب، آخ بگن چند تا کتاب داریم، لمعه پر از کلمه، لمعه پر از کلمه مطلقا، ای مطلقا مطلقا. اگر مطلقه های شرح لمعه را جمع کنید خودش مفسر کتابی نوشته اند در مطلقه های شرح لمعه. این کتابم پر از عرض کردم خدمت تأمل. محقق هم در شرایط تردد دارد، فیه تردد، بعضی یا این ترددها را معنا کردم. در هر حال این کتاب روشن کرده که سید به اینجا مراجعه کرده، این بحث را کرده. اجازه بدید من از ریاض دو کلمه بگم متن روشن میشه. مرحوم جناب محقق در متن میگد، عرض کردم خدمتتون که لو شرط احدهما فی الربح زیادتن اما یستحقه بنسبت ماله فالاشبه ان الشرط لا یلزم، ان الشرط لا یلزم. این کدام قول می شود؟ این کدام قوله؟ اگه احسن این قول سومه. مرحوم محقق قول سوم را انتخاب کرده، لو شرط احدهما فی الربح زیادتن اما یستحقه بنسبت ماله فالاشبه ان الشرط لا یلزم. بعد مرحوم صاحب ریاض میگد خلافاً للفاضل، یعنی علاقه، و والده ملا یوسف و ولده ملا محمد فحکمو باللزوم. کدوم قول انتخاب کردن؟ کدوم قول انتخاب کردن؟ قول اول را. محقق قول سوم را، علامه و والد و ولد قول اول را، فحکمو باللزوم. ایشون میگن و فی الجمیعه، این ادله علامه و پدر و پسر را نقل می کند، میگد و فی الجمیعه نظر، نظرش چیه؟ علامه میگد اوفو بالعقود گرفته، هم عقد واجب العمل است و هم شرط، همان قول اولی که ما انتخاب کردیم. محقق قول سوم، علامه پدر و پسر قول اول مرحوم صاحب ریاض میخواد حرف محقق را احیا کند، حرف علامه پدر و پسر را رد کند. چطور؟ میگد علامه چطور میگید که هم شرط لازم العمل است و هم عقد، مگر جناب شرکت عقد جایز نیست؟ چیزی که عقد جایز باشد چگونه میشود شرطش، چگونه میشود شرطش واجب العمل باشه؟ آش میگن کاسه داغتر از آش نمیشه، خود آش گرمایش 20ه، شما میگید کاسه گرمایش 30ه. خود این معامله شرکت جایزه، وقتی بنیانش جایزه چطور میگید شرط لازم العمله؟ پس معلوم شد این و دعوا در حقیقت میخواد قول سوم را احیا کند و قول اول را رد کند. هم ارتباط به قول سوم دارد و هم رد قول اول. ارتباطش این است که سوم گفت عقد واجب العمله، شرط واجب العمل نیست. علامه میگه نخی هر دو واجب العمله. ایشون میگه آقا جان وقتی که بنیان یک شیء علل جواز است، شرکت خودش عقد جایزی است، دیگه کاسه داغتر از آش معنا ندارد که بگید نخی شرط لازم العمله. سید میگه و دعوا، کدوم دعوا؟ بگو دعوای صاحب ریاض این رقم کتاب نوشتن مشکل آفرینه. بگو و دعوا صاحب ریاض چنین و چنان. میگه و دعوا صاحب ریاض که میخواد قول اول را نفی کند، قول سوم را احیا کند، این دعوا بی خوده. چرا؟ اولا این اشکال شما مشترک الوجوده، پس در جایی هم که گفتید صحیحه اونجا هم باید بگید لازم العمل نیست. کجا گفتم صحیحه؟ کجا گفتم صحیحه؟ در اون اوایل گفتم صحیح، جایی که عامل ببرد، عامل بیشتر ببرد، غیر عامل کمتر، همه قبول کنند. یا اکثر عملا بیشتر ببرد، اقل عملا کمتر، اینو همه صحیح دانستیم. اگر جناب عالی میگه شرکت عقد جایزیست، وقتی که عقد جایزه شرط لازم العمل نیست، پس باید در اون صورتی هم که گفتیم معامله صحیحه اونجا هم بگید لازم العمل نیست، و حال اینکه همه تون میگید لازم العمل است. این یه اشکال. ثانیاً این که میگن جایزه، یعنی مادامی که اگر فسخ کنی فسخ میشه، اما مادامی که فسخ نکردی عمل به اون لازمه، و بحث ما در جاییست که فسخ نشده. این دو سالسن اگر هم فسخ شد از بیخ باطل نمی شود، بلکه از حین فسخ باطل میشه. حالا عبارت عروه را بکنیم صحیح میشه. نگاه کنید، و دعوا ای دعوا صاحب الریاض ان العمل بالشرط غیر لازم. چرا؟ لانه فی عقد جایز. این مقدار صاحب ریاض. ولی صاحب ریاض در ضمن یه صفحه این جمله را گفته. اول باید سید بگد که مرحوم نافع گفته عقد صحیح است، شرط لازم نیست. علامه پدر و پسر گفته هر دو لازمه. ایشون میخواد حرف محقق را احیا کند، حرف علامه را رد کند، این جمله را گفته. گفته چگونه میگید عمل به شرط لازمه و حال اینکه ماهیت عقل شرکت ماهیتش جایزه؟ چیزی که ماهیتش جایزه چگونه میشود شرطش لازم باشه؟ میگد و دعوا مدفوعتون. سه تا اشکال میکند، ولو در متن یکیه اما سه تا. اولا به انه مشترک الوجود، مشترک الورود، کجاها؟ حتی در جایی که همگان قائل به صحت شدیم، از لازمه عدم وجوب الوفاء بالشرط فی صورت العمل، ای عمل احدهما دون الاخر. اینم مجمل بگیم عامل بیشتر ببرد، فارق کمتر، عکس مسئله ما. او زیادته گفتیم عامل بیشتر ببرد، فارق کمتر. اگر بگید لازم الوفا نیست، باید اینجا هم بگید لازم الوفا نیست. و حال اینکه همه تون بگید هم عقل لازمه و هم شرط. و ثانیاً، ثالثاً هم میاد، و ثانیاً به ان غایت الامر جواز فسخ العقل. حق داریم عقل را فسخ کنیم، ولی مادامی که فسخ نکردیم به قوت خود باقیه. من شأنه به هم بزنیم، اما مادامی که به هم نزدیم به قوت خود باقیه. فیسقط وجوب الوفا بالشرط والمفروض فی صورت عدم الفسق. عرض کنم این والمفروض فی صورت ظاهرن غلطه، والمفروض عدم الفسق، این دو. و ثالثاً نه، والمفروض فی صورت عدم، والمفروض عدم الفسق، فما لم یفسخ یجب الوفاء به، این دو. یه ثالثاً هم بگذارید، و ثالثاً اگرم فسق کردیم، فسق کن فیکن نمی کند، از اول خرابش کند، از حین الفسق. هاشمم رضا فقها ها چی میگن؟ میگن الفسق و فسقان، الفسق و فسقان، من حین الفسق لا من حین العقل. بگو الفسق و فسقان من حین الفسق لا من حین العقل، و لیس معنى الفسق حل العقل من الاول بل من حین الفسق. فیجب الوفا به مقتضاه و مع الشرط الى ذلک الحین. این مسئله را حلش ما کردیم به کمک این کتاب. اگر این کتاب را ندیده بودیم که محقق چه میگه، علامه چه میگه، و این میخواد محقق را زنده کند، نه حرف صاحب ریاض معلوم بود و نه رد مرحوم سید. و سید باید بگه سادسن، ولو میگه سانگن. کم مر کلام در این مسئله جنجال آفرین. حالا برسیم به مسئله عرض کردم الفرع الخامس. بله روایت را بعدن میخونیم، جاش اینجا نیست، ولو نوشتیم بعد میخونیم. الفرع الخامس، این فرع خامس همش در ضمن مسئله قبله. عرض کردم خدمتتون که فرع خامس، خاطرتون باشد این مسئله ما هفتا فرع داره، تا حال چهارتا را خوندیم، الان الفرع الخامس هستیم. دوتای دیگرم باز خواهیم خوند. این مسئله قبله ما ظاهرن چهارمه، پنجمه، کدوم مسئله؟ پنجمه. هفت فرع را در این مسئله گنجانیده. الفرع الخامس جعل الخسارت علا احدهما ازید. اگر بیاییم بگیم خسارت کردیم، ولی خسارت دو سهمش مال تو، یک سهمش مال من، تو ماشاءالله پول داری، اگر خسارت بپذیرید ضرر به تو نمیزند، ولی من آدم فقیر فقرا هستم، در هفت آسمان یک ستاره ندارم، سهم من در خسارت کمتر. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ ظاهرا صحیح باشد. چرا؟ همون عواملی که گفتیم یکی بیشتر ببرد یکی کمتر، اون عوامل روحی، عوامل اعتقادی، اجتماعی اینجا هم هست. توجه کردی؟ اینجا هم میگیم بر اینکه این نه مخالف کتابه، نه مخالف عقله، بلکه مخالف اطلاق عقله. اطلاق عقل این است که در درآمد یکسان، در خسارت یکسان. اما وقتی که این اطلاق را مقید کردیم، چه اشکالی دارد؟ خسارت یکی دو برابر، دیگری خسارت یک برابر. این فرق. و اما صحیحه رفاع را که ما اینجا آوردیم، این مربوط به اینجا هست و نیست. صحیحه رفاع این است که میگد همه خسارت مال یکی باشد، ولی بحث ما در همه خسارت نیست، در بعض خسارت. ولذا این صحیحه رفاع را اینجا آوردیم، نگه داریم برای فرع هفتم یا ششم که بعدها میگد که یکی خسارت را متحمل بشود، دیگری خسارت را متحمل نشود. اون اونجا بیاد. این فرع خامس در متن پیدا کنیم. متن گذشته هست، در متن هست، متن در گذشته. در گذشته بخونید بلندتر. بله، در مات این مسئله بود. مات چون گذشته بزید، یعنی صحیحه، یعنی وکزا صحیحه. پس تا اینجا پنج فرع را خواندیم. دیگه من بخوام رؤوس فروع را بگم عقب بمونیم، دیگه خیلی امروز مطلب را تکرار کردیم. بریم سراغ دو فرع دیگر. عرض کردیم در این مسئله ما هفتا فرع داریم، پنج تا را خوندیم. حالا ببینیم دو فرع دیگر چیست. شروع کنیم دعوا را رد بشیم. شروع کنیم ولو، بخوانید ولو شرط تمام ربح لأحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضا. این فرع ششمه. نعم فرع هفتمه. رحم الله امرئ ان اهل تحلیل باشد، ساندویچی بحث کند، جدا کند، قارشمش بحث نکنه. پنج تا را جدا کردیم، این ششمه، نعم هم هفتمه. و کلها فروع لمسئله واحده. سؤال، آیا می شود دو نفر شریک بشن؟ بگن ما هر دومون 10 میلیون میگذاریم، ولی سودش همش مال من، تو فقط یا قدوس بکن، یا قدوس، یا سبو، هیچ نفعی را تو نبری. تسبیح دست بگیری و دونه بیندازه، بگیری سبوهن قدوسون رب الملائکت و روح، بقیه درآمد مال من باشه. دنیایش مال من، آخرتش مال شما. سید میگه نه بابا، این معامله دیگه احمقانه. این چه معامله ایست که شرکتی است که همش تو ببر، من هیچ سهمی نداشته باشم. سید حکیم اعلی الله مقامه انتقاد میکند، میگه جناب سید هنوز مرکبتون خشک نشده، در فرع پنجم چه گفتی؟ گفتی مانع ندارد که یکی خسارت بیشتر، دیگری کمتر. اینه تطویز کردی؟ امیره تطویز نمی کنی که همه خسارت مال یک نفر. من فرق بین کل الخساره و بعض الخساره، بعض را تطویز کرد. ببینیم، عرض کردم خدمتون که ولو شرط خسارت، من هفتمی رو اشتباه آوردم، اجازه بفرمایید. یعنی از اول من یکی دو دقیقه اشتباه بحث کردم، فرع هفتم رو عنوان کردم. بیاییم فرع ششم. اون این است که میگن همه ریب مال من باشد، تو اصلا ریب نبری. منم همجورا میگفتم دیگه، بیست که در آخر اشتباه کرد، در آخر. همه ربح مال من باشد، اما تو ریب نبری که باطل، این احمقانه است. حکیم میگه سید تو قبلا گفتید که اشکال ندارد یکی ربح بیشتر ببرد دیگری کمتر، مغفر بین ربح بیشتر و بین عدم رب. اگر ربح بیشتر جایزه، عدم رب هم جایزه. از سید حکیم مطلب بعید، اولی عرفیه، دومی عرفی نیست. اولی میگه آقا من اهل عیالم زیادتر، شما دو نفر بیشتر نیستی، من کمی سودم بیشتر، اقلائی است که برای برخی ربح بیشتر. اما دومی شرکتی هستیم که اصلا یکی همه را ببرد دیگری هیچ نبرد، خب پس بگه شرکت نیست. اولی اقلائی است، شرکت هست، حقمون ماشاءالله لبی از این آب تر میکنیم، جرعه از این آب میخوریم، هم تو هم من، تو 10 جرعه، من 8 جرعه، این اقلائیه. اما در دومی بگیم که همه آب مال من، تو باید اقشان از اینجا برگردی، میگن این معامله بر اساس حماقت، این شرکت بر اساس حماقت. نعجی آقا شیر پس بگه شرکت نیست، یه مسامحه هست. این در واقع میشه شرکت پدر پسر میمونه. گاهی بچه ها دیدید پدر با پسر شریک میشون، سرمایه میگذارن، میگه همه گیرید مال تو، اون در واقع میخواد پسر را راه بندازه، اون شرکت نیست. در خانواده های قدیم اینجورا بود، پدر یه سرمایه میگذارد، پسر وادار میکرد که تجارت کنه، ما همه ریب مال تو. معلوم است که اون جمعه شرکتی نیست، جمعه هبه است. پدر یک نوع نظارت بر شرکت داره. این نخه تعاملو همه ساکتن، کل اجانب تعاملو، کل اجانب، اون هم بیگانه، من هم بیگانه. یه موقع میگن من بیشتر ببرم، این اقلائیه. یه موقع بگن همش مال من، هیچ تو نبر، این شرکت بر اساس حماقت است، بی‌معنی است. و اصلا فرق است بین بعض و کل، فرق است، یکی بعضه یکی کله. در بعض عرض کنم خدمت که یک کمی ما از شریک کم میکنیم، نمیگن این ضد شرکت، ولی این دوم میگن اصلا شرکت نیست. مثل حرف اون بابا، یه بار اگه بگو راه نیست، یه بار اگه بگو اصلا شرکتی دیگه در کن، چه شرکتی که دست من همه اش خالی باشه. نه باید جنابان فرد در شرکت اقلا باید یه چیزی جرعه آبی برسد، من هم لبم را تر کنم، اینکه اصلا من لبم هم تر نمی کنم. چه شرکتیه؟ یه بار اگه بگو من میخوام کمکت کنم، بفرما. برسیم فرع 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، برسیم به فرع آخر. نعم لو شرطا، فرع 5 و فرع 7. امشب قلم دست بگیر، جزوه دستتون، فرع اول، فرع دوم، فرع سوم، فرع 4، 5، 6، این 7 همه اش در یه مسئله. اگر آمدیم نه، گفت که عرض کنم همه خسارت مال تو در رد یکسانه، اما اگر ضرر کردیم همه خسارت مال تو، من متحمل خسارت نمیشم. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ بعضی خسارت را بده، این جای بحثی نیست. عمده چی آقا؟ تمام خسارت. سگید بگد این جایزه. در اینجاست که مشکل هر چطور همه خسارت متوجه یکی باشد جایزه. اما گفت همه درآمد مال یکی باشد جایز نیست. مغفر بین درآمد و بین خسارت. اگر گفت همه درآمد مال من، این جایزه، این جایز نیست. اما اگر بگد همه خسارت مال تو، این جایزه. مغفر بین درآمد و بین خسارت. روش مطالعه کند، فردا این را شرح میدیم انشاءالله.